بخش دوم از برنامه های رادیو گفتگو رو میشنوید شنوندگان ارجمند. در این ساعت از شما شنوندگان محترم دعوت میکنیم به برنامه گفتگوی فرهنگی توجه فرمایید.
طبیعتاً وقتی شما بخواییم فرهنگ رو مهندسی کنیم،
متاسفانه در حرف گاهی وقتا خیلی به چیزهایی توجه میکنیم از جمله فرهنگ.
ما اصلا تو فرایند تحول و فرهنگ با شدن طرف هستیم، مثلا
ولی من حتی فرهنگ سازی رو هم کافی نمیدونم.
هم مهم بکنی شما الان من بگید کدوم بحث مهمه.
یک پیشینه تاریخی صنعت فرهنگی داره.
کار فرهنگی هم مثل دیگر کارها کار هست.
به نظر میاد اتفاقا یه فرصت بسیار بزرگی است برای این کار.
گفتگوی فرهنگی.
نخستین سخن، چون گشایش کنیم جهان آفرین را ستایش کنیم. خردمند بینادلان را شناس که دارد ز دادار گیتی سپاس. خانم آقایان، شنوندگان فرهیخته، دلاگاه، دوست داشتنی و همدل شبکه رادیوی گفتگو صدای اندیشه ها، به گفتگوی فرهنگی خوش آمدید. من امین خرمی میزبان شما با افتخار در حوالی 60 دقیقه پیش رو بسیار خوش سعادتم که میان تمامی برنامه‌های شبکه رادیویی گفتگوی فرهنگی رو انتخاب کردید. برنامه‌ای که بنا به سنت معهود و رسم همیشگی خودش میکاود، میجوید تا بیابد کلانترین مباحث حوزه فرهنگ و هنر رو در قالب همنشینی با مهمانان عالی مقام، خبره و خیرتی که شرف حضور دارن در استودیو یا گاه از طریق خطوط ارتباطی به جمع ما اضافه میشن. بنابون در این گعده های گفتگو محور روایت و رویکرد نقادان است، نقدی عادلانه، منصفانه و موشکافانه. اجازه میخوام عرض بکنم پیش از آن که با شما نازنینان محور و مهمانان برنامه رو قسمت بکنم، دو مؤلفه رو بر مدار تکرار بنشینم. سامانه پیام کوتاه 301035، شماره آشنای رابطه عمومی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162. دو پل ارتباطی برای دریافت آرا، نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما سروران عالی مقام. تردیدی نداشته باشید که تک تک آرای شما توسط همکارانم مورد رصد قرار میگیره تا در راستای پاسخ مطلوب مطالبه شما گام بردارن. دو دیگر، در بستر فضای مجازی با نصب برنامه کاربردی ایران صدا همینک می توانید ما را هم بشنوید هم ببینید، و اگر به هر دلیل شنیدن برنامه محبوبتون مانند گفتگوی فرهنگی رو از دست دادید، با جستجوی نام شبکه، نام برنامه، روز و ساعت میتونید اون برنامه رو بارگیری کنید. در هر فصل و فضایی که این فراغت بر شما ایجاد شد به شنیدن برنامه محبوبتون بپردازید. اما آنچه در گفتگوی فرهنگی امشب به شما تقدیم میشه نقب و نظری است بر سقوط 90% شمارگان کتاب‌های صادراتی. در استودیو با افتخار از دوستی عزیز و بلند نام، استادی با رد پای کاملا قابل رصد که حداقل برگردن من کمترین فراوان سهم بر آموختن داره، جناب دکتر محمد رسول طبیعی، از کارشناسان ارشد حوزه مسائل فرهنگی، با نشان روشن کتاب که در استودیو تشریف دارن، جناب آقای امیر بیگ محمدی، استاد عالی مقام، جناب بزرگواری که سکاندار مدیریت آژانس ادبی تماس هستند که از طریق خطوط ارتباطی به جمع ما پیوستند. جناب دکتر طبیعی بزرگوار، عرض ادب، درود، احترام من رو پذیرا باشید. خوش آمدید به گفتگوی فرهنگی.
درود بر شما آقای خرمی عزیز، ممنونم از لطف و محبتی که نسبت به بنده ابراز کردید.
مهربانید.
همینطور عرض ادب دارم محضر شنوندگان و مخاطبان عزیز و فرهیخته برنامه گفتگوی فرهنگی رادیو گفتگو.
بی نهایت سپاسگزارم جابیک محمدی بزرگوار. عرض ادب و احترام من رو پذیرا باشید. وقتتون به کام و به دل. خوش آمدید به گفتگوی فرهنگی.
سلام خدمت شما و همه مخاطبای اهل فرهنگتون. امیدوارم که گفتگوی خوبی رو در خدمتشون باشیم.
بی نهایت از شما سپاسگزارم. دوستان عزیز، آنچنان که عرض کردم به شکل متمرکز در برنامه امشب نگاهی خواهیم داشت به چرایی دلیل سقوط 90% شمارگان کتاب‌های صادراتی. دلیل قرار گرفتن این محور برای تیتر برنامه امشب گزارشی است که ابتدا در یکی از روزنامه‌های صبح کشورمون، روزنامه فرهیختگان، منتشر شد و به استمرار این گزارش تعدادی از خبرگزاری‌ها با نگاه تحلیلی، تطبیقی و آماری صحت سنجی کردن دلیل این گزارش رو. سه مؤلفه عنوان شد. این سه مؤلفه رو من در قالب مقدمه عرایزم عنوان میکنم و بعد نظر دو مهمان عالی مقام رو برای تلیه کلامشون بر این مؤلفه ها استوار میکنم. نکته اول، مسئله تحریم ها، تلاطم ارزی، قیمت کاغذ و البته جنس نگاه های ارتباط دیپلماسی سیاسی ذیل دیپلماسی فرهنگی، اگر که بخوایم شاخه اون رو بگیم، که باز هم متأثر از تحریم ها و جریان های در حقیقت ضد ایرانی است که در کشورهای برخی از کشورهای اروپایی و تعدادی از کشورهای غربی ایجاد شده. البته که خب تلاطم قیمت ارز و کاغذ رو هم باید در این میان قرار بدیم. نکته دوم، به مسئله دقت، صحت و درستی حوزه اعتبار ترجمه آثار برمیگرده. چه انتخاب آثار توسط نویسندگان داخلی ما، چه عزیزانی که کار ترجمه دارن انجام میدن که باید متخصص در زبان مبدع و زبان در حقیقت مقصد، به هر دو کارشناس ارشد و بلند نام و شناسا قلمشون باشه. موزل از اینجا شروع میشه که عموما فقط تعدادی از انتشاراتی های محدود یا نگرش ها و موضوعات محدود در حوزه کتاب های انتخابی برای ترجمه هست، نه گستره و دامنه ادبیات معاصر کشورمون. و مؤلفه سوم که از زاویه دید من مهمترین، تأکید میکنم از زاویه دید من مهمترین معضل شناخته میشه، کندی فعالیت و فعالیت رایزنان فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در دیگر کشورها در معرفی و بسترسازی محصولات و تولیدات فرهنگ و هنر از جمله حوزه کتاب و ادبیات ایران هستش. با این روی کرد من کسب اجازه میکنم جناب دکتر تبریک، چون جناب بیگ محمدی از طریق خطوط ارتباطی با ما همراه هستند، با ایشان همراه و همنشین میشیم و هم کلام. جناب بیگ محمدی، در این گزارش که عرض کردم بازه زمانی 1382 تا 1402 خورشیدی سنجیده شده و در نهایت خروجی صحت آمار سقوط 90% انتشار و شمارگان کتاب‌های ترجمه شده که ادبیات معاصر ایران رو در خارج از کشور، این خارج از کشور، از کشورهای منطقه شما در نظر بگیرید که بسیار مورد غفلت قرار گرفته، تا بازارهای جهانی کشورهای اروپایی و ایالات متحده آمریکا. در خدمتتونم.
سلام خدمت شما. شبت که من خوشحالم که به این موضوع پرداخته میشه و این موضوع خیلی اهمیت داره توی حوزه دیپلماسی عمومی در درجه اول و در درجه دوم دیپلماسی فرهنگی. همینطور که اطلاع دارید ما از سابقه و تاریخ بلندی تو حوزه ادبیات و فرهنگ بهره داریم و مخاطبان جهانی از شخصیت‌های ادبی و فرهنگی ایران استقبال زیادی می‌کنند. خودتون می‌دونید که زبان فارسی به عنوان زبان کهن جهان در خیلی از دانشگاه‌های دنیا کرسی مجزا داره.
بله.
و این کرسی مجزا داشتن نشان از غنای فرهنگ و ادبیات ایران داره. اگر شما در دانشگاه‌های دیگه کرسی زبان ادبیات عرب رو مشاهده می‌کنید، از باب غنا و سابقه ادبیات عرب به اندازه ادبیات فارسی نیست. اون از باب گره خوردن ادبیات عرب با ادبیات اسلامی هست. به خاطر همین شاید شما کرسی زبان ادبیات عرب رو ببینید، ولی برای فارسی چون اعتبار داره این فرهنگ و ادبیات و خیلی آثار متنوع و پرشماری تو این حوزه وجود داره، دنیا لاجرم به این سمت کشیده شده که بایستی نگاه دیگه‌ای به این مرز و بوم داشته باشیم و به طور جدی این بخش از جهان رو مطالعه بکنیم. این نکته اول خواستم خدمت رو عرض کنم.
لطف کردید.
در مورد آمار کتاب ها در خارج از کشور که چه تعدادی کتاب تا الان ترجمه شده و کار شده، واقعا این آمار دقیقی نمیتونه باشه. توی بحث آماری تنها موضوعی که میتونه مورد استناد قرار بگیره، موضوع اول موضوع قراردادهای کپی‌رایتی هستش که بین ناشرین ایرانی و ناشرین خارجی منعقد میشه و شما میتونید از میزان این قراردادها به تعداد آثاری که قرار هست خارج از کشور ترجمه و چاپ بشه پی ببرید. این یه موضوع کاملا علمی و قابل رصد.
تمام این قراردادها جناب بیگ محمدی مگه در سامانه خانه کتاب ادبیات ایران مگه ثبت نمیشه؟
قراردادهای کپی رایت که اساسا چون ایران ذیل کنوانسیون بین و قرارداد کپی رایت نیست، ما هیچ سازوکاری در وزارت ارشاد برای احصاء و بررسی این قراردادها وجود نداره و این اتفاق نمیفته متاسفانه. یعنی علارغم اینکه ما ذیل این برنامه نیستیم، حتی برنامه داخلی هم یا بومی هم که بتونه این موضوعات رو رصد بکنه در وزارت ارشاد وجود نداره.
بسیار عالی، سپاسگزارم. این نکته رو داشته باشیم از زبان، این دو روایت رو البته یا دو نگاه رو از زبان جناب بیگ محمدی بزرگوار داشته باشیم، روایت جناب دکتر تبیک رو هم در این عرصه بشنویم و بعد به یک زلف مشترک برای قرار گرفتن بر مدار گفتگوی تخصصی قرار بگیریم. جناب تبیک در خدمتتونم.
خدمت میهمان تلفنی هم سلام عرض میکنم. ببینید چند تا نکته وجود داره که در ابتدای بحث باید بهش اشاره بشه. اول اینکه کلا در مورد آمارها میشه نقدی وارد کرد، برحال آمار دیگه قطعیت و اون سندیت 100% رو نداره.
درسته.
ما دقیق ترین آماری که در کشورمون داریم، شاید در اکثر کشورها هم همینطور باشه، بحث شمارش نفوس هست که در مورد اون هم باز نمیتونیم ادعا بکنیم که 100% درسته، بقیه که جای خود. اما اینطور هم نیست که تحقیق‌های میدانی که بعضن بر اساس اصول جامعه شناسی انجام میشه بخوایم اینها رو همه رو زیر سوال ببریم. الان در مورد همین موضوعی که محور برنامه است، به نظرم اصلا حتی نیازی نیست ما به آمارها هم مراجعه کنیم.
بله.
ما یک دلیلی رو میارم اینجا که با همین دلیل ما میتونیم به قطعیت برسیم که قطعاً شمارگان کتاب‌های صادراتی کاهش داشته. دلیل چیه؟ آیا شمارگان کتاب‌های داخلی ما کاهش نداشته؟
به تحقیق
خیلی زیاد
به
داشته
تحقیق.
ما کتاب‌هامون 10,000 نسخه، 5,000 نسخه، 3,000 نسخه منتشر می‌شدن. الان انتشارات سمت که کتاب‌های دانشگاهی رو داره چاپ می‌کنه و دانشجوها موظف هستن این کتاب‌ها رو تهیه بکنن، شمارگانش به 300 نسخه، 200 نسخه رسیده. ناشرای بزرگ دولتی ما الان به سمت چاپ دیجیتال رو آوردن، 100 نسخه، 200 نسخه، بعضن 50 نسخه دارن منتشر
کامل
میکنن. پس با همین دلیل ما میتونیم به این قطعیت برسیم که به طریق اولا کتابهای صادراتی ما شمارگانش کاهش پیدا کرده. اما دلیل چیه؟ سه تا دلیل رو شما در ابتدای صحبت بهش اشاره کردید، دلایل درستیان، ولی من میخوام بگم اینا دلایل میانیه. ما دلایل بنیادین داریم. باید بپذیریم که جایگاه کتاب در کشور ما اون چیزی که باید و شاید قرار بگیره نیست.
بله.
چرا؟
بله.
به دو دلیل اساسی، یه دلیل ایجابیه، یک دلیل سلبیه. برای اینکه یک اتفاقی رخ بده باید کاری صورت بگیره. این هم قسمت ایجابیه. ما یک سری دستگاه‌هایی داریم که متولی امر هستن. چه کارهایی صورت گرفته و این کارها چقدر هدفمند و هوشمند بوده، چقدر با برنامه ریزی و با نگاه بلند مدت و کلان بوده. وقتی نگاه میکنیم میبینیم تقریبا ما چنین چیزی که با عنوان مهندسی فرهنگی ازش میخوایم نام ببریم در کشور ما به معنای حقیقی کلمه اصلا وجود نداره.
درست.
وقتی وجود نداره چه اتفاقی میفته؟ یه مثال خیلی ملموسش شما نگاه کنید، خیلی ها شاید مثال بزنن که دلیل بیارن مشکلات اقتصادی باعث شده. بله مشکلات اقتصادی هم میتونه دخیل باشه، اما چرا روز به روز فروشگاه ها و مغازه هایی که مرتبط با غذا و مواد غذایی هست در کشور داره روز به روز افزایش پیدا میکنه و اتفاقا گردش مالی بالایی هم دارن؟
بله.
این پول از کجا داره تأمین میشه؟ از جیب مردم دیگه. ولی چرا این پول به سمت کالاهای فرهنگی نمیره؟ پس مسئله صرفا مسئله اقتصادی نیست. مردم دارن هزینه میکنن، تو جای مختلف هم هزینه میکنن، زیاد هم هزینه میکنن، حتی حاضرن برای ماشین بی کیفیت یا کم کیفیت کلی پول بدن، اما برای کتاب چقدر حاضرن هزینه بکنن؟ این یک بخش قابل توجهش برمیگرده به اینکه اون کارهای ایجابی که توسط نهادهای متولی، از خود صدا و سیما هم شروع کنیم، از خودمون شروع کنیم. صدا و سیما تو این سالها من دیدم تقریبا بیشترین کاری که انجام داده تو حوزه کتاب تبلیغ برخی از پویش‌های کتابخانیه و سلام، هیچ کار دیگه‌ای تقریبا انجام نشده. حتی بعضا برنامه‌های خوب حوزه کتابم که میاد یه مدت اوج میگیره برنامه تعطیل میشه، حالا با دلایلش هم کار ندارم.
متوجه.
وزارت ارشاد جای خودش، سازمان تبلیغات جای خودش، نهادهای مختلفی که وجود دارن انصافا به وظیفه خودشون اونطوری که باید و شاید عمل نکردن. خیلی مسئله واضحیه. در مورد تک تک اینها هم میتونیم بشینیم صحبت کنیم. اونور از نظر سلبی هم همینطور، یه سری اتفاقا نباید میافتاد، افتاده و ما رو در واقع این مسیری که ما باید طی بکنیم رو باعث شده یا کند باشه یا اصلا متوقف بشیم. الان فضای مجازی بیشتر مورد توجه نوجوان‌ها و جوان‌های ماست یا کتاب؟
قطعا فضای مجازی.
یا تو خود فضای مجازی بیشتر به سمت کتاب میرن یا مثلا بیشتر فضای مجازی گردیه، بیشتر رفتن به سمت مطالب سطحی و غیر عمیقه، یا الان نوجوانهای ما بیشتر به بازیهای رایانه‌ای علاقه مندن یا به کتاب؟ خیلی واضحه، یعنی اصلا این حتی نیاز به این نداره ما بریم بررسی کنیم و بخوایم درصد ارائه بدیم، انقدر بدیهیه. تو بدیهیات اینجوریه دیگه، شما اصلا نیاز به دو تا چهار تا نداریم. پس ما باید بپذیریم که مشکل ما مشکل ریشه‌ای و بنیادینه. وقتی ما در داخل کشور این مسئله رو داریم، طبیعتا اون نکته‌ای که شما بهش اشاره فرمودید در مورد رایزنای فرهنگی، قطعا اون رایزن همون کاری که باید انجام بده انجام نداده، همونطور که در داخل کشور انجام نشده. قطعاً چیزهای دیگه میان این خلأها رو پر میکنن. این خلأها دائمی باقی نمیمونن، اینا پر میشن. وقتی ما پر نکنیم طور دیگه ای پر میشه.
درست.
پس این خیلی طبیعیه که آژانس‌های ما هم که اصلا برای این موضوع تأسیس شدن، دارن تلاش هم میکنن به اون اهدافی که دارن نتونن برسن، چون این آژانس نیاز به پشتوانه داره، نیاز به این داره که دولت ازش حمایت بکنه، نیاز به این داره که در اون کشور مقصد یک اقبالی نسبت بهش وجود داشته باشه. ولی وقتی شما مسائل رو کنار هم دیگه میذاری، میبینی این آژانس هم دست تنهاست، میبینی این آژانس هم خیلی از ابزارها رو دیگه نداره و اون تلاشش خیلی محدود میشه، اثرگذاریش هم محدود میشه. این رو حالا به صورت کلی عرض کردم، در مورد جزئیاتش در ادامه برنامه
حتما با افتخار بسیار بسیار سپاسگزارم. جا به یک محمدی، حالا چون به شکل مستقیم فصل پایانی فرمایشات جناب دکتر تبریک به خود آژانس ادبی رسالتش و البته که الزام حمایت از این فعالان و نهادهای اقتصادی و فرهنگی، حالا بخوام درست‌تر بگم فرهنگی و اقتصادی به قول معروف باز می‌گرده، روی کرد شما رو داشته باشیم. طرح گرانت هم البته یکی از مواردی بود که حداقل به عنوان بازوی حمایتی از سوی معاملات فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پاش به میان آمد. عدد اما عددی بسیار بسیار عجیب و غریب بود. حالا 500 تا 700 یورو که طی سال گذشته به قریب به 1500 تا 2000 یورو افزایش پیدا کرده که من فکر نمی‌کنم حتی دانشجویان کارشناسی رشته‌های زبان و نه ادبیات، حالا انگلیسی، آلمانی، فرانسوی فرانسه یا دیگر زبان‌های زنده هم حاضر باشن یک کتاب رمان رو بخوان با این عدد کار ترجمه‌اش انجام بدن. حالا بحث مالیات و فلان اینا چه برسه دیگه، بخوایم ما به آن سوی آبی‌ها و مترجمان آن سوی آب چنین عددی رو بگیم، یا ناشران، حتی ناشرانی که بخوان چنین طرح حمایتی رو، چنین مبلغ ناچیزی رو به عنوان حمایت دریافت بکنن و حالا کار چاپ و نشر و بازاریابی و ارائه و به قول معروف پخش و توزیع و فروشش رو بخواد در نظر بگیرن. در خدمتتونم قربان.
از توضیحاتی که مهمان برنامه خونم که در استودیو حضور دارن داشتن، من عرایض قبلیم رو یه تکمیل بکنم بعد وارد سوال
هدف عالی. خواهش جسارتا فقط این مؤلفه هم در نظر داشته باشید، ما حد اکثر 6 دقیقه زمان داریم در خدمتم.
بزرگوار شما. خدمت شما عرض شود که گونه آماری دیگه‌ای که ما داریم به غیر از بحث کپی رایت، گزارشات رایزنه فرهنگی یا نویسندگان و ناشرین ایرانی به صورت شخصی از خارج از کشور دریافت میکنن و این به عنوان یک گزارش تلقی میشه. برای مثال رایزنی در مصر یا در لبنان حضور داره و اگر کتابی به فارسی ترجمه بشه، این با مشاهدهش یک گزارشی به سازمان مطبوع خودش میده و اون این گزارش ها رو جمع‌آوری میکنه و تخمین میزنه که امسال به صورت سرجم چند عنوان کتاب ممکنه از ایران خارج از کشور ترجمه و منتشر شده باشه. ما این دوتا روش رو برای بحث آماری میتونیم در نظر بگیریم. ولی چرا عرض میکنم آمار مهمه؟ به خاطر اینکه آمار میتونه نگرش شما و افق شما رو نسبت به یه مسئله روشن بکنه. یعنی حداقلش اینه که وضعیت فعلی رو برای شما میتونه متصور بشه که شما بتونید برنامه ریزی کنید برای آینده. این نکته اول. نکته ای که شما فرمودید و من دوست دارم واردش بشم، همه این طرح‌ها توی مجموعه های مختلف که میتونه حمایت بکنن دیپلماسی فرهنگی ما، نیاز داره که کارشناسان خبره نسبت به این طرح‌ها اشراف داشته باشن.
بله.
یعنی بر اساس این طرح‌ها، بر اساس اندیشه ورزی گروهی از کارشناسان خبره بایستی تدوین بشه و در اختیار مجموعه های مختلف قرار بگیره. این پاشنه آشیل نهادهای فرهنگی و متولی ما در ایران هست.
درسته.
یعنی خدمت شما عرض کنم که ما در وزارت فرهنگ ارشاد اسلامی و سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی به قطعیت بعد از گذشت 7 سال تجربه در حوزه کتاب، مخصوصا تا حوزه بین الملل، به قطعیت عرض میکنم خدمتون که ما نه معاونتی و نه فردی عنوان کارشناس حوزه بین الملل وجود نداره. این اصل موضوع هست. وقتی کارشناسی توی سازمانی وجود نداشته باشه، اون کارشناس طرحهایی رو ارائه میده.
بله.
که این طرحها موفق نخواهد بود. به چه علت؟ به خاطر اینکه اشراف به همه جوانب قضایا در موضوع نداره. به خاطر همین طرحها پازل‌های پراکنده‌ای هستن که هیچ موقع نمیتونن شما رو با اون مقصد بعد از چند سال برسونن. نهایتاً طرحها گرتبرداری تقلید شده از مجموعه‌های دیگر در کشورهای دیگه، بعضاً نادرست و به غلط.
بله.
در نتیجه شما نمیتونید به اون فضایی که میخواید برسید. یک نمونهش همین حمایت از آژانس‌های ادبی که شما فرمودید. مثلا سال گذشته طرحی داشتن برای اینکه آژانس‌های ادبی یک سامانی پیدا بکنن. همون اشتباهی که ما تو حوزه نشر تکرار کردیم و الان ما 17,000 مجوز نشر داریم در کشور که این ناشران غریبه به اتفاق کتابی چاپ نمی‌کنن، یا اگر کتابی چاپ بکنن به عنوان کتابسازی محسوب میشه. شاید زیر 500 تا ناشر یا 400 تا ناشر حرفه‌ای ما در کشور ده. یعنی همین اتفاق اشتباه که در حوزه نشر افتاد، دقیقا سال گذشته در حوزه آژانس‌های ادبی این اتفاق
کامل.
افتاد
کامل.
و مسئله اصلی و مهم این هستش که ما در حمایت از مجموعه های خارج از کشور که دارن کار فرهنگی انجام میدن، بهانه اعتبار و بودجه رو میاریم که این بهانه غلطی هست. ما در نمایشگاه سال گذشته، همین امسال که 403 بود، نزدیک 20 میلیارد تومان فقط وزارت ارشاد بابت پست کتاب به درب منازل داشت، در صورتی که این ردیف بودجه‌ای اساساً برای وزارت ارشاد نداشت. حالا در دو سال گذشته از دیپلماسی فرهنگی و نشر کتاب در خارج از کشور چه اعتباری خرج شده؟ به گفته مسئولین وزارت ارشاد در دو سال گذشته اعتبار حمایتی صفر بوده. خب این تفاوت رو شما ببینید، یعنی ما اعتبار نداریم صرف بکنیم یا نه اهمیت و اولویت سنجی نمی کنیم برای اعتبار. به نظر من مسئله وزارت ارشاد سازمان ارتباطات اجتماعی به هیچ وجه مسئلهش مسئله کتاب در خارج از کشور نیست و اگر هم برنامه یا حضوری داره از باب رفع تکلیف و ارائه گزارش به مجموعه های مختلف هست. نتیجه‌ش هم که به هر حال بر اساس گزارشی که خود حضرت عالی فرمودید سقوط غیر قابل باور استقبال مخاطبان خارج از کشور از آثار و ادبیات
به تحقیق همین گونه است. اتفاقا ما هفته پیش هم جا بگم اومدیم، فقط عرض پایانی من از پیش از خدافظی با شما بزرگوار، با دوستان به مناسبت حالا تعدد و تکثر که بسیار هم درست به جا و قطعا باید صورت بگیره، حضور جمهوری اسلامی ایران در نمایشگاه بین‌المللی کتاب بود که تأکید میکنم این حضور باید صورت بگیره، اما خروجی ها در حقیقت خروجی هایی نیست که بتوان بگوییم مانند بسیاری دیگر از کشورها که در نمایشگاه بین المللی حضور دارن، حالا چه برای صرفا معرفی چه انشاءالله تقویت هرچه بیشتر داد و ستد رایت و تبادل اون. البته که جام صالحی یکی از اولین صحبتاشون دوباره در سکانداری دولت چهاردهم در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی احیای این مسئله رو برش تاکید داشتن. اولین در حقیقت نگاهی هم که جناب دکتر کلانتری معاون محترم فرهنگی دولت چهاردهم بهش ارجاع داشتن همین اتفاق بود. امیدوارم که حداقل تا نمایشگاه بین‌المللی سال آینده کتاب ایران در تهران این مسئله یک رنگ و بو و سامان درستی بگیره. از همین دور نزدیک جان بیگ محمدی دستشان رو به گرمی میفشارم، آرزوی توفیق صحت و سلامت برای شما دارم.
خواهش میکنم، امیدوارم که عرض بنده مفید
به تحقیق همین گونه بود. منت‌پذیر شما هم هستم،
مهمان محترم شما هم که داخل استودیو هستن. خداحافظ.
عزیزید بزرگوار، همراه هم کلام بودیم با جناب امیر بیک محمدی، مدیر آژانس ادبی تماس. رفت و برگشتی کوتاه به نیمه دوم برنامه گفتگوی فرهنگی قدم خواهیم گذاشت.
هر شب موج 103.5 مگاهرتز. با تحلیل مسائل فرهنگی روز با ما همراه باشید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
همراهان فرهیخته و دوست داشتنی و دلاغاه شبکه رادیویی گفتگو، بسیار سپاسگزارم که این دقایق شبانه خودتون رو به گفتگوی فرهنگی و شنیدن آن اختصاص دادی. در برنامه امشب سقوط 90% شمارگان کتاب‌های صادراتی رو در شرایطی در برنامه‌مون به بحث گذاشتیم که از جناب دکتر محمد رسول تبیق از کارشناسان ارشد حوزه مسائل فرهنگی و کتاب میزبانی می‌کنیم. در بخشی از برنامه جناب امیر بیگ محمدی مدیر آژانس ادبی تماس از طریق خطوط ارتباطی با ما همراه بودند و در دقایق پیش رو مهمان عالی مقامی دیگری هم خواهیم داشت. جناب دکتر تبیق، در فصل نخست فرمایشتون حسب روایت خودتون عرض میکنم کلیات این رو فرمودید، یک مثال خیلی ساده اینکه فارغ از اصلا نگاه آماری که میتوان تا چه حد به اون استناد و اعتماد کرد یا نه، کاهش شمارگان کتاب در کشور خودمان دالیست برای تایید سقوط در حقیقت شمارگان کتاب‌های صادراتی یا ترجمه. موارد دیگری هم بهش ارجاع اشاره کرد. عرض کردم لفظتون بر کلیت استوار بود، بنا بر ورود به جزئیات بود. در این فصل شنونده هستیم، در خدمتم.
سپاسگزارم. ببینید یکی از اتفاقهایی که باید بیفته به صورت منطقی و هر انسان عاقلی هم اینو میپذیره،
بله،
وقتی شما یک کالایی رو تولید میکنید این کالا باید یک سری مراحل رو طی کنه تا به دست مخاطب اون برسه. حالا ما در مورد کتاب صحبت میکنیم و کتابی که قرار هست به زبانهای دیگه ترجمه بشه و در کشورهای دیگه عرضه بشه. خب اولین قدمش اینه که این کتاب ترجمه میشه. آیا این کافیه؟ خیر. دومین قدمش اینه که شما فرضاً با یک ناشر خارجی میرید قرارداد کپی رایت امضا میکنید و حق